بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این قسمت برخی از احکام فصل را مرحوم علامه مطرح کردند، از جمله اون احکامی که گفته شد این بود که فصل مندرج نیست تحت جنس خودش، یعنی فصلی که جنس را تحصیل می بخشد داخل در جنس خودش نیست. وقتی که ما فصل را تعریف می کنیم و برای آن حد ذکر می کنیم، جنس در حد آن اخذ نمی شود، در حد ناطق حیوان اخذ نمی شود. یه اشکالی مطرح شد، جوهر را به پنج قسم تقسیم کردن، یکی از اقسام هم صورت جسمیه و نفس است. و صورت جسمیه و نفس همون فصل است، اینا به شرط لا هستند. و وقتی که جوهر را به این پنج قسم تقسیم می کنند، از جمله اقسام هم صورت جسمیه و نفس است، در این صورت نفس و صورت جسمیه مندرج از تحت جوهر و ما در تعریف نفس و صورت جسمیه جوهر را اخذ می کنیم. این برخلاف اون مطلبی است که ثابت شد. جواب این شبه را در مورد صورت جسمی جلسه قبلی توضیح دادیم، و اما جواب شبه در مورد نفس از همون بیانی که در صورت جسمی استفاده شد، از همون بیان اینجا هم استفاده می شود که نفس به اعتبار اینکه این فصل است برای نو، مثلا نفس ناطقه انسان که مجرد است و به اعتبار اینکه فصل انسانه، حیثیت وجود ناعتی است. یه عدمی را از غیر بر می دارد، یه از عدمی را رفع می کند. وجود ناعتی در گذشته توضیح داده شد، در جلسه دیروزی هم گفتیم که مفهوم فصل یک مفهوم ناعتی هست. مفهوم فصل مفهوم ناعتی هست و به سوی جنس اضافه شده و جنس را تحصل می بخشد. از این جهت ماهیتی ندارد، چون وجود ناعتی یعنی وجودی که للغیر است ماهیتی ندارد چه ببینیم جوهر است یا غیر آن است. از جهت وجود ناعتی ماهیت ندارد. بعد نفس را اگر ما فی ذاتها لحاظ بکنیم، از این جهت ماهیت دارد و تمام حقیقت نوع را فصل او تشکیل می دهد. تمام حقیقت انسان نفس ناطقه اوست، و چون فصل تمام حقیقت نو هست، جوهر بر آن صدق می کند. چون نو یعنی انسان از اقسام جوهر هست، از مصادیق جوهر هست. فصل هم چه تمام حقیقت نو هست، پس این هم از مصادیق جوهر خواهد بود. جوهر بران حمل می شود، ولیکن نه به حمل اولی، بلکه به حمل شایع، یعنی در خارج، یعنی در خارج مصداق، یعنی در خارج مصداق جوهر همون انسانی چه دارای نفس ناطقه هست. این خلاصه این مطلب. و اما نفس المجرده، اما نفس مجرده فهیه به اعتبار انها فصل للنوع، این نفس مجرده به اعتبار اینکه این فصل از برای نو، فصل نو از نفس ناطقه، به اعتبار اینکه این فصل است برای انسان، حیثیت این نفس مجرده، حیثیت الوجود ناعتی، حیثیت وجود ناعتی است. و قد عرفت ان لا ماهیت للوجود ناعتی، حیثیت وجود ناعتی. وجود ناعتی گفتیم دیگه، وجودی که فی نفسهی لغیرهی هست، نفس فی نفسه هست اما لغیره، نفس فی نفسه هست، نفس ناطقه انسان فی نفسه هست اما لغیره هست، یعنی برای نوع است، برای انسان هست. و قد عرفت ان لا ماهیت للوجود ناعتی، ما قبلا گفتیم چه وجود ناعتی ماهیت ندارد، پس نفس مجرد از این جهت ماهیتی ندارد از جهت لغیر بودن، و مندرجم تحت جنسی نیست که بگوییم داخل از تحت جوهر و اون اشکال مطرح بشود. و اما من حیث تجردها فی ذاتها، اما از حیث این چه نفس فی ذاتها مجرد است، و این تجردها مصحح وجودها لنفسها، اما از اون جهت که این نفس ذاتاً مجرد است و مجرد بودنش هم وجود مصحح وجود لنفسه آن هست، به این اعتبار که نفس مجرد هست و این مجرد بودن هم مصحح وجود لنفسه آن هست، که نفس وجود لنفسه دارد، کما انها موجودتون فی نفسها، همونطوری که این نفس وجود فی نفسه هم دارد، چون گفتیم وجود چه بی نفسه باشد یا لنفسه هست یا لغیره، در اون لحاظ قبلی نفس را چه وجود فی نفسه دارد، ما برای غیر یعنی برای نو اون را لحاظ می کردیم، اینجا نه خودش را لحاظ می کنیم که نفس مجرده یک موجود فی نفسه هست و لنفسه هست، مجرد است، و هی تمام حقیقت نو، تمام حقیقت نو هم همین نفسه، و یستگ علیه الجوهر، جوهر به این اعتبار صدق می کند، یکی از اقسام جوهر همین نفسی است که خودش را لحاظ می کنیم، لنفسه فی نفسهی لنفسه هم را در نظر می گیریم، این جوهر است، برای نه جوهر به حمل اولی، جوهر به حمل شایه، یعنی مستاق جوهر است. و تکون هی نوع جوهری، پس این نوع جوهری می شود این نفس مجرده، الذی کانت جزء انصوری له، پس این بعد جزء جوهری می شود، نفس مجرد همون نوع جوهری خواهد بود که جزء سوری آن هم محسوب می شود، یعنی نوع یه جزء مادی دارد یه جزء سوری دارد، جزء سوریش همون نفس مجرد هست، کانت جزء سوری یعنی لهو و لیست به صورته، اینجا دیگه صورت نیست بلکه جزء سوری است برای نو، ولا ینافیه کون وجود حال الماده، کون وجود حال الماده ایزن، و این نهاز تعلق نما هو فی مقام الفعل دون الذات، و یه مادیتون فی فعلها لا فی ذاتها. این میفهمد چه این منافاتی ندارد چه ما نفس را چه گفتیم فی نفسها لنفسها لحاظ بشود تمام حقیقت نو هست و جوهر بر اون صدق میکند، این منافاتی ندارد چه نفس وجودش للماده هم باشد ایزن، یعنی وجود نفس مجرد متعلق به ماده هم باشد. چرا؟ فإن هذا تعلق نما هو، اما گفتیم در بالا گفتیم چه وجود حال نفسه هاست، فی نفسه ها لنفسه هاست، به این اعتبار این نفس تمام حقیقت نوع خواهد بود. این فهمت منافاتی ندارد چه وجود آن للماده هم باشد. فإن هذا تعلق نما هو فی مقام الفعل دون از ذات، چون این تعلق در مقام فعل است نه در مقام ذات. نفس ذاتا مجرده ولی فعلا مادی است، متعلق به ماده است. فهی مادیتون فی فعلها لا فی ذاتها، پس نفس در ذات خودش مجرد هست اما در فعل خودش مادی است. نفس با ابزار مادی کار می کند، چه همون بدن باشد. پس وجود مجرد نفس و تجرد نفس که به این اعتبار گفتیم جوهر به حمد شایع هست نه جوهر به حمد اولی، و در این اعتبار نفس لنفسها فی نفسها لنفسها اعتبار می شود، منافاتی ندارد چه وجود حال الماده هم باشد، نفس وجودش للماده باشد، چون این تعلق مربوط به مقام فعل است نه مربوط به مقام ذات. هذا علی القول بکون نفس المجرده روحانیت الحدوث و البقا کما علیه مشاؤون، و اما علی القول بکونها جسمانیت الحدوث روحانیت البقا فهی تتجرد فی ذاتها اولا و هی بعدو متعلقت بالماده فعلا ثم تتجرد عنها فی فعلها ایضا به مفارقت البدن. اینی که تا حال گفتیم بنابراین است چه مبنای مشهور، حالا اینجا در مباحث نفس بررسی می کنند چه آیا نفس روحانیت الحدوث و البقا هست یا یعنی نفس مجرد هم در حدوثش و هم در بقایش روحانی است مجرد است. مشائین این را گفتند هم حدوثن تجرد دارد هم بقا. اینی چی تا حال گفتیم که نفس مجرد وجودها فی نفسها و لنفسها منافاتی ندارد چه وجودها للماده هم باشد، چون این وجودها للماده در مقام فعل است، تعلق نفس به ماده مربوط به ذاتش نیست مربوط به فعلش است. این فرما چه بنابر این مبنا بود، یعنی مبنای مشایان که نفس روحانیت الحدوث و البقا است، هم حدوث هم مجرد هم بقا هم. و اما علی القول به کونها جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، بنابر مبنای مرحوم الله صدرا چه میگه نفس حدوثا جسمانی است بقا ان روحانی است، یعنی حدوثا مادی است و در بقا این مجرد می شود. یعنی وقتی نفس به وجود میاد این مادی است، بر اساس هم حرکت جوهری که ایشون مطرح کردن بقا ان تجرد پیدا می کند. میگه بعد از آنی که این تجرد پیدا می کند، بله بعد از تجرد یافتن مثل همون قول مشائین می شود دیگه که فی ذاتها مجرد است ولی در مقام فعل مادی هست با ابزار مادی کار می کند و منافاتی هم نیست، تجرد فی ذاته آن هیچ منافاتی ندارد، مجرد بودن فی ذاته آن هیچ منافاتی ندارد چه وجود حال الماده هم باشد، چون این مربوط مقام فعل است نه مربوط مقام ذات. و اما بنابر این قول چه قول حکمت متعالی است، فهی تتجرد و فی ذاتها اولا، این در ابتدا بله فهی تتجرد و فی ذات اولا مجرد می شود، به صورت تدریجی مجرد می شود، و هی بعدو متعلقتون بالماده فعلا، ولی هنوز در مقام فعل تعلق به ماده دارد. ثم تتجرد عنها فی فعلها ایزن به مفارقت البدن، بعد با جدا شدن از بدن در مقام فعل نیز از ماده مجرد می شود، یعنی در ادامه حتی از بدن هم که مادی هست و به واسطه آن کارهایش را انجام می داد، از اون هم مجرد می شود، تجرد پیدا می کند. این راجع به این مطلب. پس خلاصه جواب در مورد اشکالی که در نفس مطرح شده بود این شد که نفس مجرد دو تا اعتبار دارد. به یک اعتباری اصلا ماهیت ندارد، به اعتبار این که این فصل لنو حیثیتش حیثیت وجود ناعتی هست، به این اعتبار اصلا ماهیتی ندارد. اعتبار دومش این است که خودش را اعتبار می کنیم، خود نفس را، که موجودون فی نفسهی لنفسهی هست و تمام حقیقت نوعی را تشکیل می دهد. این جوهر است، اونتا جوهر به حمل اولی نیست تا مندرج تحت آن باشد، جوهر به حمل شایع است. اندراج و دخول ملاکش این است که حمل حمل اولی باشد. این حملش حمل اولی نیست، این حملش حمل شایع صناعی هست. و این هم گفته شد که در اعتبار دوم چه میگوییم نفس موجودی است فی نفسهی لنفسه، این را این گونه اعتبار میکنیم، این منافاتی هم ندارد چه وجود نفس للماده باشد، چون وجود نفس دل ماده مربوط مقام به فعلشه، اما در ذاتش این مجرد هست. بنابر هر دو مبنا، چه مبنای مشرایان چه نفس از جهت حدوث و از جهت بقا مجرد هست، روحانی است، یا مبنای مرحوم مولا صدرا چه حدوث هم مادی است و بقاءً مجرد می شود، چون بقاءً هم که مجرد می شود، این تجردش تجرد تام نیست، چون با بدن کار می کند، با ابزار مادی کارهاش را انجام می دهد. آخرین فصلی که در این مرحله خامسه از اون بحث می کنیم، آخرین فصل، فصل سابع هست، اینم در مورد احکام نوع بیشتر مباحث منطقی است. در منطق هم ملاحظه کردی تعریف نوع و اقسام نوع، نوع ماهیت تامی است که وقتی که در خارج موجود می شود آثار خاص خودش را دارد، نوع یا نوع حقیقی هست یا نوع اضافی هست، و اجزای نوع در خارج های با یک وجود موجود هستند یا با چند وجود، اینها را بررسی می کنند. فمن النوع هو الماهیت التامه، نوع ماهیت تامه است که التی لها فی الوجود آثار خاصه، در وجود و در خارج این آثار خاصه دارد. نوع آثار در خارج یه آثار خاصی بر اون مترتب می شود، مثل انسان، فرس، بقر و امثال اینا. و ینقسم الى ما لا يتوقف فی ترتب آثاره علیه الا علی الوجود الخارجی الذی یشخصه فردا کل انسان و یسمی النوع الحقیقی. حالا این تقسیم می شود به دو قسم، یکی نوع حقیقی است و یکی نوع اضافی است. نوع حقیقی اون ماهیات تامی است که اونها به گونه ای هستند که آثار بر اونها مترتب می شود کافی است یه فردی از آن در خارج موجود بشود، مثلا انسان. انسان یک نوع تامی است که در خارج آثار بر اون مترتب می شود، مشروط به این که یک فردی از آن در خارج تحقق پیدا کند. و انقسم تقسیم می شود الی ما لا توقف، تقسیم می شود به دو قسم. یک قسم است که متوقف نیست، توقفی نیست در ترتب آثار بر آن، توقفی نیست الا علی الوجود الخارجی، مجر بر وجود خارجی، الذی یشخصه فردن، که اون را تشخص میبخشد به عنوان اینکه فردی است از افراد آن. یعنی یه فردی از آن در خارج موجود بشود، آثار مترتب خواهد شد. کل انسان، مثل انسان، و یسمى النوع الحقیقی، این را نوع حقیقی میگویند. اینجا دیگه نیاز به انضمام هستی دیگری به آن نیست، تنها چیزی که به آن نیاز است این فرد در خارج تحقق پیدا کند. و الا ما یتوقف فی ترتب آثاره علیه الا لحوق فست او فصول به، چون میگیم در اون قبلی میگیم انضمام فست نیاز نیست، چون این ماهیت تامه است دیگه، این ماهیت تمام شده، جنسش، فصلش، همه اینا تحقق یافته و ترتب اثر بر آن به هیچ چیزی متوقف نیست جز این چیز در خارج وجود خارجی پیدا کند، به عنوان این چه این نوع تشخص فردی پیدا کند. یشخصه فردن، ولی ماهیت، ماهیت تامه است. اما قسم دومون چه یتوقف، توقف است در ترتب آثار بر آن، بر لحوق فصل یا فصولی به آن، یک فصل یا چند فصل باید به با آن لاحق بشود. فیکون جنسن به نسبت، مثلا حیوان را در نظر بگیرید، خب ترتب اثر بر آن متوقف است چه فصلی یا فصولی به آن لاحق بشود. فیکون جنسم به نسبت الى انواع دونه، همین حیوان جنس است نسبت به انواعی که تحت آن هستند، مثلا نسبت به انسان فرض بینم. و این کان نوعا به نظر الى تمام ماهیت، نسبت به انواعی که تحت آن هستند جنسه، و از اون جهت که یک ماهیت تامه است، حیوان بالاخره یه ماهیت تامه است، به این اعتبار هم نوع است. مثلا در تعریف حیوان بگیم که حیوان حساس و متحرک بالاراده، عنوان یک ماهیت تام اعتبار میکنیم. به این اعتبار هم این نوعه. پس حیوان نوعون و جنسون، جنس است به اعتبار انواعی که زیر آن هست، نو هست به اعتبار ماهیت تامش. کل انواع عالیه و متوسطه، مثل انواع عالیه و انواع متوسطه، مثلا جسم. ما جسم را چه در نظر میگیریم، جسم نوع جوهر است، نوع عالی هم هست، چون نوع عالی هم نوع میگن چه بالاتر از اون نوعی وجود ندارد، بالاتر از جسم جوهر است، جوهر هم چه جنسه، جسم نوع عالی هست. یا جسم، بله، نوع متوسط، نوع متوسط مثل جسم نامی، جسم نامی نسبت به جسم نوعه، نوعی از آن هست. نسبت به حیوان، مثلا جسم نامی نسبت به حیوان جنسه. کل انواع عالیه و متوسطه، انواع مثل انواع عالیه و انواع متوسطه، خودش مثال میزنند. کل جسم الذی هو نوع من الجوهر عالی، مثل جسمی که نوعی از جوهر است، نوع عالی هم است. همین جسم ثم هو جنس لانواع نباتیه و جمادیه، جنس انواع نباتی و جمادی، چون یه نوع از جسم جسم نباتی است، یه نوع از جسم جسم جمادی است، نسبت به اونها جنسه. یعنی نسبت به ما فوق خودش نوعه، نسبت به ما دون خودش جنسه. ولی حیوان الذی هو نوع متوسط من الجوهر، حیوان چه نوع متوسط الجوهر است. و جنس للانسان و سایر الانواع الحیوانیه، جنس انسان و سایر انواع حیوانی است. و یسمى النوع الاضافی، این رو نوع اضافی میگویند. اون نوع حقیقی بود، این نوع اضافی است. ثم ان الماهیت النوعیه توجد اجزاها فی الخارج به وجود واحد و وجود نوع. همه اجزای ماهیت نوعی، ماهیت نوعی اجزاش جنس و فصله، ماهیت نوعی اجزایش در خارج وجود پیدا می کند به وجود واحد. این وجود واحد چیز همون وجود نوع است، یعنی وجود اجزا به وجود نوع است. لأن الحمل بین کل واحد منها و بین نوع حمل اولیون، چون حمل میان هر یک از اونها و نوع حمل اولی هست. یعنی حمل انسان بر حیوان بر ناطق و حمل حیوان و ناطق بر انسان، حملش حمل اولی است که ملاکش اتحاد معنایی و مفهومی است. و نو موجود به وجود واحد، و از این طرف هم نو با یک وجود در خارج موجود می شود. پس جنس و فصل با نو انظر مفهومی اتحاد دارن، به یکدیگر قابل حملن و با یک وجود در خارج وجود پیدا می کنن. در خارج این چنین است با یک وجود، اما فی ذهن فبینهما تغایرون، اما در ذهن جنس و فصل با هم تغایر دارن. در خارج به یک وجود موجود هستند، در خارج به یک وجود موجود هستند، تغایری بین اونها نیست، اتحاد است. اما در ذهن فبینها تغایرون بل ابهام و تحصول، جنس و فصل با یکدیگر تغایر دارن. تغایرشون چه نوع تغایرست؟ بل ابهام و تحصول، جنس یک مفهوم مبهمه، فصل یک مفهوم معین و محصله. حیثیت ابهام غیر از حیثیت تحصوله. و لذالک کان کل من الجنس والفصل عرضی للآخر کما تقدم. از این جهت قبلا هم گفته شد که هر یک از جنس و فصل عرضی است نسبت به دیگری. جنس عرض عام است، فصل نسبت به جنس عرض خاص است. پس در خارج اینا اتحاد وجودی دارند، در ذهن تغایر دارند، تغایرشون هم به ابهام و تعیین و تحصله. و من هنا ما ذکروا انه لابد فی المرکبات الحقیقیه و هی الانواع المادیه ان یکون بین اجزائها فقر و حاجت من بعضها الى بعض حتی ترتبط و تتحد حقیقتا واحده و قد عدوا المساله ضروریتا. و از همین جاست که فلاسفه گفتند در مرکبات حقیقیه، مرکبات حقیقیه مثل انواع مادیه که مرکب حقیقی هستند، مرکب حقیقی است اون چه از اجزایش که با یکدیگر متحد شدن یه اثر ثالثی را، الان در ادامه عبارت خواهند گفت که فرق مرکب حقیقی با مرکب اعتباری چیست. در مرکب حقیقی به واسطه وحدت حقیقی که میان اجزا حاصل می شود یه چیزی دیگری به وجود میاد با اثر جدیدی، با یه خاصیت جداگانه غیر از آثاری که برای اون اجزا هست. مثلا آب را در نظر بگیرید که از دو جور تشکیل شده، هیدروژن و اکسیژن. اینا ترکیبشون ترکیب حقیقی است. وقتی اینا با هم در کنار هم قرار میگیرن و متحد میشوند، یه چیز جدیدی به وجود میاد با آثار جدید غیر از آثاری که بر خود اون اکسیژن و هیدروژن مترتب میشد. حالا ایشون بماد، اما در مرکبات اعتباری نه، غیر اون آثار همون آثار اجزا هست. یعنی اثری غیر از آثار اجزا این مرکبات اعتباری ندارن. مثل لشکر که مرکب از افراد است، خانه مرکب از آجر و گج و این هاست. اثر این مجموع همون اثر اجزا هست، یه اثر جداگانه ای نیست. حالا می فرمانند که در مرکبات حقیقیه که انواع مادیه هست، حکما گفتند که ان یکون بین اجزایها، بین اجزای اینها باید فقرون و حاجتون، فقر و حاجت باشد، من بعضها الى بعض، بعضی از اجزا به بعضی باید محتاج و فقیر باشد، احتیاج داشته باشد. اجزا باید به یکدیگر احتیاج داشته باشند، حتی ترتبط و تتحد حقیقتا واحده، تا این بله مرتبط بشود و متحد بشود به صورت یک حقیقت واحد. این اجزا به گونه با هم ارتباط پیدا کنند و اتحاد میانشون برقرار بشود که بشود یک حقیقت واحده. و قد عدو المسئلت ضروری، این مسئله را فلاسفه یه مسئله بدیهی که بی نیاز از دلیل است شمردن، که مرکب حقیقی آن است که اجزایش به یک دیگر به گونه احتیاج داشته باشند که یک حقیقت واحده را تشکیل بدهند. خب حالا مرکب حقیقی یعنی چه؟ چه فرقی با مرکب اعتباری دارد؟ و یمتاز المرکب الحقیقی من غیره بالوحدت الحقیقیه. مرکب حقیقی وحدتش وحدت حقیقی است، مرکب اعتباری وحدتش وحدت اعتباری است. وحدت حقیقی یعنی چه؟ و ذالک بان یحصل من تعلف الاجزا امر آخر ورائها. وحدت حقیقی این است چه؟ از تشکیل و تعلیف اجزا یه امر دیگری، یعنی یک امر ثالثی حاصل بشود ورای اون اجزا. لهو اثر جدید خاص، این اثر جدید مخصوصی داشته باشد ورای آثار اجزا، غیر از اون آثار اجزا. آب یه اثر جداگانه‌ای دارد و یه اثر جدیدی دارد غیر از اون آثاری که اجزایش که اکسیژن و هیدروژن هست اون آثار را دارد. نه مثل مرکبات اعتباری که لا اثر لها وراء آثار الاجزا. مرکبات اعتباری اثری بر اونها نیست ورای آثار اجزا، یعنی اثر کل همون اثر اجزا هست. کل اسکر، مثل لشکر که المرکب من افراد، یا والبیت المرکب، یا اسکر لشکر که از افرادی تشکیل شده، یا خانه‌ای که از آجر و گج و سایر چیزها تشکیل شده، که اینا مرکب اعتباری هستن و اثر جداگانی غیر از اثر اجزا بر اونها مترتب نمی شود. از همین جا هم قول به این که ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است یا نه انضمامی، این گل رجحان پیدا می کند. و از همین جا چه اجزای ماهیت با یک وجود تحقق پیدا می کنند، ترکیبشون ترکیب حقیقی خواهد بود، وحدتشون وحدت حقیقی خواهد بود که برخی از اجزا احتیاج به برخی دیگر دارد. ماده و صورت ترکیبش اتحادی است، به یک دیگر احتیاج دارد، یک وحدت حقیقی در میان اونها هست ترکیبشون ترکیب اتحادی است نه انضمامی. انضمامی را قبلا هم گفتیم دیگه، مثلا بودن سقف روی دیوار چه زمین به ما هم بشود، ولی چیز جدیدی را اینها به وجود نمی آورند و اثر جدیدی را، اثر همون اثر اجزا هست. آخر مطلب که اینجا بیان میکنند در مورد ماهیات نوعیه مجرد هست. انواع مادی افرادشون کثیره، مثل انسان، فرس، اما انواع مجرد نا منحصر در یک فرد است نوع اونها. پس ماهیات نوعیه دو قسم است، ماهیاتی که دارای افراد متعدد هست مثل انواع مادی، ما انواع مجرد ماهیتی هستند که تنها یک فرد دارند. یعنی مثلا شما ملک را، فرشته را در نظر بگیرید، هر فرشته یک نوع مجرد است و منحصر در فرد خودش است، یعنی یه فرد دیگری برای آن نیست. چرا؟ حالا چراش را توضیح میدن. ثم ان الماهیات النوعیه، ماهیات نوعیه منها ما هو کثیر الافراد، که بعضی کثیر الافراد هستند، که انواع التی لها تعلق ما بالماده، مثل انواعی که تعلق مایی به ماده دارند، کل عنصر و کل انسان، مانند عناصر، حالا چهار تاست یا الان بیش از 100 تا هم گفتن، بله عناصر اربعه و انسان. خب اینها نوع مادی هستند، صورتهای منطبعه در ماده دارند، اینا افرادشون کثیره. و منها ما هو منحصرون، اما از انواع، انواعی هستند که منحصر در یک فرد هستند، ماهیتی که یک فرد بیشتر ندارد، که نوع مجرد عن الماده ذاتن و فعلا، مثل نوعی که تجرد تام داشته باشد، هم ذاتن مجرد باشد هم فعلا مجرد باشد. و هو العقل، عقل هم ذاتن مجرد است هم فعلا، نه مثل نفس چه ذاتا مجرد است ولی فعلا مادی است. و ذالک این دلیل است، چرا ماهیات مجرد نوعشون منحصر در یک فرده، افراد کثیره ندارن. و ذالک علتش اینه، ان الکثرت اما ان تکون تمام الذات الماهیت النوعیه او بعضها او خارجتا منها لازمتن او مفارقه و علت تقادیر سلاست الاول یمتن او ان یتحقق لها فردون. و ما کسره، چرا میگیم اینا ماهیتشون منحصر در یک فرده؟ چون کسرت یا تمام ذات ماهیت نوعی است، تمام ذات یا بعض ذات یا خارج از ذات، خارجم باشد یا لازم هست، یعنی عرض لازم هست یا نه عرض مفارق است. این ستای اولی باطله، نمیتونیم اون را بپذیریم. چرا؟ چون اگر کثرت تمام ذات یک ماهیت باشد یا بعض ذاتش باشد یا عرض لازم باشد، در این صورت محال است یه فردی از اون ماهیت به وجود بیاد. چرا؟ چون هر چیزی که به عنوان اون فرد برای اون ماهیت در نظر میگیریم باید کثیر باشد. وقتی کثرت عین ذات آن هست یا جزء ذات آن هست یا عرض لازم آن هست، پس فرد آن باید کثیر باشد، چون فرد یک ماهیتی است که کثرت یا عین ذاتشه یا جزء ذاتشه یا عرض لازم هست، پس هر فرد باید کثیر باشد. و از این طرف هم هر کثیری خب از افراد تشکیل شده است، یعنی اگر ما بخوام بگم که این کثیره، کسی باید از افراد تشکیل شده باشد، کثیر اون که متشکل از چند واحد باشد، اون وقت هر واحدی هم باید کثیر باشد. یعنی این تا بی نهایت پیش می رود، تسلسل لازم می آید و تسلسل هم محاله. پس اگر ماهیت کثرت عین ذاتش جز ذاتش یا لازمه عرض لازم آن باشد، هر فردی از آن، هر مستاقی از آن باید کثیر باشد. کثیر هم کثیر نمی شود مگر افرادی داشته باشد. حالا اون افراد هم هر کدومون از اونها باید کثیر باشد، چون مستاق ماهیتی هستن چه کثیره. دوباره نقد چلان به اون میکنیم، چون کثیر کثیر بودنش به این است افرادی داشته باشد، تسلسل پیش میآید. و علت تقادیر ثلاثه الاول، اون سه فرض اولی ممتنع است یه فردی برای آن محقق بشود. از کل ما فرض فردن لها، چون هر فردی که فرض می شود برای آن وجب کونه کثیرن، این باید کثیر باشد، چون مستاق ماهیتی است چه کثیر است. و کل کثیر مؤلف من آحاد، هر کثیری هم از آحاد تشکیل یافته. کثیر کثیر نمی شود مگر با آحاد. و کل واحد مفروض، هر واحدی که به عنوان مستاق فرض می شود یجب ان یکون کثیرن، باید کثیر باشد. و کل کثیر فانه مؤلف من آحاد و ها کذا فیذهب الامر لا غیر النهایه، امر تا بی نهایت پیش می رود ولا ینتهی الى واحد، به یک واحدی که واحد از کثیر نیست منتهی نمی شود. فلا یتحقق الواحد، پس واحد اصلا محقق نمی شود. فلا یتحقق لها فردون، اصلا برای چنین ماهیتی چه کثرت عین ذاتش یا جزء ذاتش یا عرض لازم آن باشد فردی برای محقق نمی شود. وقد فرض کثیر الافراد، در حال که فرض شده بود چنین افرادش کثیر هست، این برخلاف فرض است، چون مفروض این است که افرادش کثیر هست در حالی که اصلا امکان تحقق فردی برای آن نیست. چرا؟ چون اگر کثرت تمام ذات یا جزء ذات یا لازمه آن باشد، یعنی لازمه اون ماهیت باشد، اینجا ماهیت دیگه ممتنع الوجود خواهد بود، چون وجود ماهیت به واسطه وجود افرادش هست و چنین ماهیتی اصلا نمیتواند فرد در خارج داشته. چون میخواد فرد در خارج داشته باشد باید کثیر باشد. کثیر هم چه کثیر بودنش به این است از افراد و آحاد تشکیل شده باشد. خب نقل کلام به اون افراد و آحاد میکنیم و تسلسل پیش می آید. و علی تقدیر رابع، اما بنابر فرض چهارم، فرض چهارم بود که کثرت عرض لازم نباشد، عرض مفارق باشد که عارض بر نوع شده است. بنابر فرض چهارم کانت الکثره به عرض مفارق یعرض نوع یتحقق به انزمامه الیه و عدم انزمامه الکثره و کل عرض مفارق یتوقف عروضه على سبق امکان حامله الماده و یکون نوع مادی بالضروره فکل نوع کثیر الافراد فهو مادی و ینعکس به عکس نگیز الى ان کل نوع مجرد فهو منحصر فی فرد و هو المطلوب. ایشون فهمد چه بنابر احتمال چهارم چه کثرت به واسطه عرض مفارق است، عرض مفارق اون چه گاهی هست گاهی نیست، مفارق است دیگه. اگر این عارض بشود کثرت هست، نشود کثرت نیست. حالا سوال میکنیم این به واسطه چه چیزی هست؟ این به واسطه همون سبق امکانی است که حامل آن ماده است، که کثرت به واسطه آن تحقق پیدا می کند. یعنی بنابر فرض چهارم می فهمند کثرت به عرض مفارقه، به واسطه یک عرض مفارقه است یعرض النو، چه عارض بر نو می شود، یتتحقق محقق می شود، به انضمام ایلی، به انضمام این عرض به اون نو، یعنی این عرض به اون نو زمیمه بشود یا زمیمه نشود، کسرت محقق می شود، یعنی عرضی که در اثر زمیمه شدنش و نشدنش به نو اون را متکثر می کند. وقتی عرض عرض مفارق است و کل عرض مفارق، هر عرضی که مفارق باشد، عروض هر عرضی که مفارق باشد بر نو، یتوقف عروضه، عروضش متوقف است بر امکان سابق. یعنی یه عرضی بخواهد بر نوعی عارض بشود، این امکان سابق باید باشد. خب این امکان سابق را چه چیزی حمل می کند؟ این را ماده حمل می کند. یعنی اول باید استعداد و آمادگی برای پذیرش یک عرض به وجود بیاد تا اون عرض بتواند در آن تحقق پیدا کند و اون عارض بشود. و این استعداد و آمادگی برای پذیرش عرض احتیاج به ماده دارد که در آن حلول کند. استعداد احتیاج به ماده دارد. لذا میگوییم که بله، یتوقف عروضه علی سبق امکان، عروض این عارض متوقف است برای امکان سابق. وقتی میخواد عارض بشود، امکان سابق مثل همون هسته تبدیل به میوه میشود، خب این متوقف است بر یه استعداد سابقی که این استعداد را ماده او حمله میکند. اینجا هم بگویم که عروض این عرض متوقف است بر سبق امکان، امکان سابقی که حامل آن ماده است. و به نتیجه این بشود که فیکون و نوع مادی هم به ضروره. وقتی متوقف بر امکان سابق است، متوقف بر استعداد سابق است و این حاملش هم ماده است، نوع مادی خواهد شد به ضروره. و نتیجه این بشود که هر نوعی که کثیر الافراد باشد این مادی است. عکس نگیزش هم این است که ان کل نوع مجرد، هر نوع مجرد اون هسته در فرد، یک فرد بیشتر ندارد. و هو المطلوب، که مطلوب ما هم همین بود که این را اثبات بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.